پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درودهای گرم ما از فاصله های دور و نزدیک تقدیم به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه‌های امروز ما همراه هستید. امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه 21 مهر ماه از پاییز 1399 خورشیدی برابر با 12 ماه اکتبر 2020 میلادی رو پیش رو داریم. این روزها به یاد تو، اتاق مشاوره و در سایه کرونا برنامه‌های امروز ما خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون هم راه‌های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-240-560-24-14. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های رادیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. البته آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @persianbmscontact. اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، در طی ساعت پیش رو با برنامه های این دوشنبه ما همراه باشید. ما اخبار و گزارش‌های این روزها از بازداشت گسترده فعالان مدنی و کارگری خبر می‌دهند. از تشدید آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله بازداشت و یا احضار شهروندان بهائی و دراویش گنابادی برای اجرای احکام زندان، از احکام ناعادلانه و غیر انسانی و از تهدید و تحقیر و انواع رفتارهای شنی و بیرحمانه با زندانیان و متهمان، از شیوع ویروس کرونا در زندانها و مبتلایان زندانی که از درمان و مراقبت‌های پزشکی و مرخصی استعلاجی نیز محروم هستند. این گزارش‌ها همچنین از تشویش و اضطراب و نگرانی غیرقابل تصور خانواده‌های زندانیان خبر می‌دهند که گاهی ممنوع الملاقات، گاهی بدون اطلاع از وضعیت عزیزانشان و گاهی مستعصل و ناتوان شاهد رنج و مهنت و آزار و اذیت این زندانیان هستند. با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای ایمنی، تندرستی و آزادی بیگناهان و صبر و استقامت خانواده هایشان دعا می کنیم. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار. و در این ساعت از برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست با بخش دیگری از مجموعه اتاق مشاوره همراه خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم توجه کنید.
اتاق مشاوره.
همراهان عزیز سلام، به ششمین قسمت از برنامه اتاق مشاوره خوش اومدید. من نوید توکلی هستم. داستان امروز به موضوع خیلی حساسی میپردازه. با هم میشنویم، بعد برمیگردیم و مشاوره های کارشناس برنامه رو میشنویم.
سلام، من 31 سالمه و 3 ساله که ازدواج کردم و زندگی خیلی خوبی در کنار همسرم دارم. متاسفانه من در کودکی قربانی آزار جنسی شدم. توی این 3 سالی که از زندگی میگذره و چه در دوران قبل از ازدواج، این راز رو با همسرم در میون نذاشتم و الان عذاب وجدان دارم. راستش هم خیلی خجالت میکشم که این مسئله رو بهش بگم و هم خیلی میترسم از اینکه اگه یه وقت موضوع رو عنوان کنم عکس العمل بدی نشون بده یا چه میدونم یه طوری بشه که اونو از دست بدم. اصلا سوال من اینه که آیا من باید این راز رو با او در میون بذارم؟ لزومی داره که من این راز رو فاش کنم؟ و اگه نه من چطور باید با خودم کنار بیام و رازم رو فراموش کنم؟
خب دوستان، داستان امروز رو شنیدیم. خانم وحید، خوش اومدید به برنامه خودتون. لطفا نظرتون بگید در مورد این دوستمون که رازی در گذشتهش داره و حالا نمیدونه با این رازش چیکار کنه، برملا کنه، برملا نکنه، با وجدانش چیکار کنه، با همسرش چیکار کنه. در خدمت شما هستیم.
بله، خیلی ممنون. سوال این عزیزمون دو قسمت داره. یکی تهدیدی که در زناشوییش احساس میکنه از برملا شدن این راز. یکی دیگه اینکه چطور با رازش کنار بیاد یا حتی چطور فراموشش کنه. در مورد اول که حالا اگر که فاش بشه یه تهدید هست برای زندگیش یا نه، من همیشه میگم ما به اندازه رازهایی که داریم بیماریم. نگه داشتن این رازها چنان انرژی از ما میگیره، اونقدر استراب بهمون میده که همیشه ناتوان و درمونده ایم یا شرمگینیم یا خلاصه نمیتونیم همه ی توان و قابلیت خودمونو تو کارهای دیگه زندگیمون بگذاریم. چون نیمی از ما، شاید خیلی بیشتر از نیمی از ما، در واقع قسمتی از وجودمون به تعداد این رازها باید انرژی بگذاره و تلاش بکنه که مثل اینکه یه بادکنک خیلی بزرگی رو زیر آب نگه داریم، پنهان پوشیده از بقیه، نذاریم بقیه ببینن. ولی به هر حال زندگی سالمی نیست، احساس خوشایندی نیست و ما رو بیمار میکنه، چون با این استرس و با این استراب میریم به سمت اینکه تحلیل بریم.
درسته.
آزار جنسی لطمه عاطفی و روحی بزرگیه، نه فقط به خاطر اون خود اتفاق و حادثه‌ای که افتاده، بلکه به خاطر احساس‌های منفی که همراه این قضیه هست. حس درماندگی، اسارت، حقارت، حتما احساس شدید ترس، درماندگی، احساس گناهی که اغلب اون فرد به قربانیش میده، قربانی رو درگیرش میکنه که به خاطر اون سکوت کنه، یا احساس گناهی که خود فرد دوچارش میشه که چرا من؟ شاید من باید کاری میکردم یا شاید نباید کاری میکردم که اینطوری بشه و غیره. همه اینها میشه بارهای سنگینی بر روح و روان اون فرد و یک دوره تراپی و درمان عمیق طولانی متخصص لازمه تا فرد بتونه در واقع از شر این احساسهای منفی رها بشه و باور بکنه که اونطور که آزارگر بهش میگفته تا اون رو ساکت نگه داره تقصیری نداره، اون مقصر نیست بلکه قربانیه.
ببخشید، گفتید که هر رازی بیماریه، پس در واقع یعنی ما باید همه رازامونو، هر چی که تو گذشته داشتیم و کاملا بریزیم رو دایره به اصطلاح برای همسرمون یا نه؟
ببین، هر راز یک بیماری نیست. من گفتم که به تعداد رازهایی که داریم بیماریم. چرا؟ چون نگه داشتن اون رازه، اون انرژی که از ما میگیره، ما رو تضعیف میکنه، ضعیف میکنه، بیمار میشیم. نه، تا وقتی که رازه داره از من انرژی میبره، چون میخوام هیچکی نفهمه، یک تلاش مضاعفی دارم میکنم که اون رو پوشیده و پنهان نگه دارم، مخصوصا از همسرم که حس میکنم که باید صادقانه باش رفتار کنم، همه چیز رو من رو بدونه و از اینکه من رازی دارم او قطعا یه شکی میبره، احساسی داره که این حالش خوب نیست، این عادی نیست، این نگرانی درش هست و بالاخره این یه ذره رابطه ما رو کدر میکنه. اما به محض اینکه از حالت راز در میاد، یعنی من یه جوری با خودم حل و فصلش میکنم، میپذیرمش، باهاش کنار میام، این میشه یه تجربه، یه خاطره. حالا حتی اگر تجربه تلخ، خاطره بد، هر چیزی که می‌خوایم صفت بهش بدیم، ولی دیگه راز پوشیده و پنهان من نیست که مدام مراقب باشم از یه جایی فاش نشه در نره. من باید میپذیرم من یه سری تجربیات و خاطراتی دارم که لزومی نمی‌بینم در موردش با همسرم حتما همیشه در مورد همه اونها صحبت کنم، مگر اینکه مورد سوال واقع بشم، مگر اینکه به طور انتخابی بخوام یه تجربه‌ای رو، خاطره‌ای رو بگم.
یعنی اینجوری گفتم. اگر برملا هم بشه، حالا به اصطلاح دیگه، مثلا اینجوری نیست که آخ چه راز بزرگی برملا شده،
نه، این
اتفاقی بوده.
آموزش
که...
یادگیری، تجربه‌ای تو زندگی من بوده که چون به طور خاص اینجوری تو ذهن من قوی نبوده، لزومی نمی‌دیدم در موردش صحبت کنم. اگه برات سواله که حتما بوده که الان پرسیدی، مثلا خب الان موردش الان وقتشه در موردش صحبت میکنی.
همراهان عزیز، نوید توکلی هستم، اینجا اتاق مشاوره است. موضوع امروز راز بود، رازی که در گذشته یک خانم یا حالا میتونه یه آقا باشه پنهان بوده و حالا نمیدونه که باید اونو برملا کنه، برملا نکنه یا چیکار کنه. در واقع تا اینجا به اینجا رسیدیم که در واقع به تعداد رازهامون فرمودن خانم وحید که ما بیماریم، پس باید رازامون رو حل و فصل کنیم. حالا یا باید باش در موردش صحبت کنیم با همسرمون اگر لازمه، یا اینکه خودمون در خودمون حلش کنیم. خانم وحید در خدمت شما هستیم، ادامه بدید لطفا.
مرسی نوی جان. من قبل از اینکه مبحث رو ادامه بدیم، دلم می‌خواست در مورد این کیس یا حالا کیس های مشابه این احساسم رو بگم، که چون گفته بودن که ازدواج کردن یا که زندگی خوبی دارن، از اینکه ازدواج کردن خوشحالم، چون نشون میده که تونستن به هر تقدیر و هر ترتیبی که بوده از عهده احساس های منفیشون بر بیان و در واقع زندگی زناشویی خوبی رو تشکیل بدن، عاشق مردی بشن که لیاقت این عشق رو داشته. من بهشون افتخار میکنم و تبریک میگم که از پس این حادثه بر اومدن و با اطمینان میگم که الان آماده هستن که گام آخر رو هم بردارن و از زیر فشار نگه داشتن این راز خارج بشن. خبر خوب اینه که توی یه ازدواج اینطوری که خب حالا عشق و صمیمیت هست و دوام آورده، ما مطمئن باشیم که همسرمون از احساسهای ما مطلعه، اون ما رو میشناسه، زیر و بم احساس و روحیات ما دستش اومده، میدونه که یه چیزی این وسط وجود داره که گاهی ما رو مغموم یا ساکت نگه میداره. شاید هم حس میکنه که یا باید صبر کنه تا آمادگی گفتنش رو پیدا بکنیم، یا شاید یه حالت منفی پیدا کنه، فکر کنه که او مقصره، او کاری کرده که گاهی ما اینطوری به تاریکی کشونده میشیم. ما نمیدونیم درون آدم ها دقیقا چه میگذره. بنابراین خیلی خوبه که این قضیه رو تمومش کنیم، یه سر و سامونی بهش بدیم، او رو هم از این فشار راحت بکنیم که بفهمه علت این حالت سرد یا درد او نیست. مطمئنم توی اینجور زندگی ها که حالا میگن که چند سالی هست که به خوبی گذشته یا فکر کنم شاد ازش نام بردن، اونقدر درک و تفاهم هست که به محض اینکه بدونن چه بر شما گذشته و چطور این همه مدت رو تحمل کردین و با خودتون در بهبودی و دوباره احساس خوب داشتن کار کردین، اونها هم افتخار میکنن و حمایتتون میکنن. در واقع مرحله نهایی بهبود و التیام عاطفی روحی شما از این حادثه همینه که با نزدیکترین فرد زندگیتون رازتون رو در میون میگذارین و حمایت و محبت او رو جلب میکنین. شما شهامتش رو دارین، ولی به اندازه‌ای که لازمه و میتونین از اون خاطره یاد کنین و تعریف بکنین. دلیلی نداره ما خودمون رو درگیر جزئیات بکنیم و انقدر اون صحنه ها و لحظه های دردناک رو زنده بکنیم که دوباره شدیداً به هم بریزیم. همینقدر که بتونیم به طور کلی اون رو به عنوان یه خاطره، حالا البته پردرد، تعریف بکنیم کافیه. از این انرژی منفی و این همه توانی که از شما به هدر میده رها میشین و میبینید که حقیقت در واقع چه گرما و چه نورانیتی به رابطه و زندگی شما میده. این توصیه من هستش.
خب حالا فرض کنیم که این دوستمون الان در واقع خیلی رو آمادگی نداره که این مسئله رو مطرح کنه با همسرش. چجوری باهاش کنار بیاد خودش، درون خودش؟ چه راه حلی شما براش دارید؟
ببینید، اگر انتخاب شما حفظ این رازه و فقط میخواییم بدونین چطور باید باش کنار بیاین تا کماکان پوشیده و پنهان بمونه، باید بگم که متاسفانه ممکن نیست که شما شاد و پر انرژی و خوب باشین با وجود حفظ این راز. همین که داره سوال میکنه که من چی کار کنم باش کنار بیام، یعنی براتون مهمه، این تو ذهنتون فعاله و جز رهاسازی چاره دیگری نیست. پس اول شاید رهاسازی و افشای راز پیش یه مشاور حرفه‌ای رو آزمایش کنید. یعنی حالا که حتما باید این رازو بگیم تا راحت بشیم، حسمون خوب باشه. ولی میترسم به همسرم بگم حالا رابطم چی میشه، پس میبرمش یه جای امنی که همه چند تا تکنیک و مهارت بگیرم، هم مطمئن باشم که رازدار افشا نمیشه، از همسرم هم ماجرا رو دور نگه داشتم ولی تخلیه کردم، گفتم
شاید مثلا حل بشه دیگه.
دقیقاً این به شما شهامت و قدرت لازم رو میده که اولا تجربه کنید که چطور میگمش و وقتی میگم و به هم میریزم یکی هست که حالا جمع کنه، کمکم بکنه، و با حمایت مشاورتون میتونید مرحله افشای راز نزد همسرتون رو هم گام به گام یاد بگیرید، تمرین کنید با او، تجربه کنید و شاید راحت تر بالاخره در یه تاریخ نزدیک انشالله که از عهده این کار بر بیاین. ولی میتونید، شما میتونید، چون که در زندگیتون ثابت کردین که 3 سال توی یه رابطه جنسی عاطفی و راحت بودین، این سلامت شما رو نشون میده. شما از پس اون مرحله، اون حادثه، اون اتفاق بد بر اومدین، فقط مونده این در واقع باور ذهنی که این یه رازه، یه چیزی که من نگفتم به همسرم و اینه که شما رو آزار میده. توصیه من اینه که با یه مشاور در میون بذارید و با راهکارا و هدایت او یواش یواش نزدیک بشین به اینکه بتونید با همسرتون هم مطرحش کنید.
بسیار خوب، یه استراحت کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم با یه سوال دیگه. خب دوستان، مسئله امروز راز بود و راز داستان امروز در واقع دیدن آزار جنسی در کودکی بود. تا اینجا رسیدیم که شما میتونید با خودتون کنار بیاد و کم کم مسئله رو بخواید با همسرتون مطرح کنید. حالا سوال اینجاست، اومدیم و مطرح کرد و حالا همسر واکنش خیلی خوبی نشون نداد، مثلا توی موارد مختلف، تو دعواها یا توی درگیری‌های موقعی پیش میاد به هر حال این قضیه رو بخواد به رخ بکشه یا مثل چماق بکوبه تو سر طرف، اینجا با چی کار کنیم؟
خیلی فرض بدی گذاشتی، امیدوارم که هیچ وقت همچین ماجرایی رو شاهد نباشیم، ولی بله ممکنه همه جور آدمی داریم. ببین، اگر در لحظه ای که این راز رو مطرح میکنه، قطعا یه حاشیه چینی و یه مقدماتی میخواد دیگه، یعنی احتمالا در اون لحظه هایی که به هم ریخته، یادآوری شده براش، ناراحته یا خیلی مضطربه و به همسرش میگه که در مورد یه چیزی میخوام صحبت کنم که خیلی برام دردناکه، ولی مهمه که در واقع توی اون صداقتی که داریم توی ارتباط من تو بدونی و میخوام که با تو شریک بشم. یه زمینه ای رو میچینه و بعد مطلب رو مطرح میکنه. توی اون لحظه اولی که میگه، البته خیلی سخته برای خود اون فردی که داره یه همچین خاطره دردناکی رو دوباره یادآوری میکنه و به زبون میاره، ولی اجازه بدیم به طرف مقابلمون که شوک بشه. انتظار شنیدن یه همچین چیزی رو نداره، شاید در واقع از تجسم صحنه‌هایی توی ذهن خودش به هم می‌ریزه، شاید از آسیب و آزاری که عزیزش، عزیزترین کسش دیده منقلب میشه. یه ذره زمان بشه، یعنی انتظار نداشته باشیم همه آدم‌ها تو همون لحظه اولی که اینو میشنون آغوش باز کنن و اشک بریزن و بگن وای متاسفم و خوشحالم بهم گفتی و درک متقابل رو نشون ندن. من یه زمان کوتاهی رو شاید بهش بدیم که باور کنه چیزی رو که شنیده، بپذیره، با خودش کنار بیاد و بعد حالا
پس این واکنش منفی تا یه جایی طبیعیه.
دوست ندارم اسمشو منفی بذارم، واکنش شوک دیگه شوک. یعنی انتظار نداشتی و یه چیزی شنیدی که خیلی هضمش برات سنگینه. بله این کاملا طبیعیه، ولی بعد منتظریم که بیاد با حمایت و گرما و همدلی کامل و درک متقابل بیاد و انشالله که همه چی خیلی خوب تموم بشه. ولی اگر اون چیزی که شما گفتین، یعنی بعدن یه وقتی یه جایی خدای نکرده توی دعوایی بخواد یه سوء استفاده از این قضیه بکنه، اینو شما کلمه چماق رو گفتی، واقعا همین ضربه مهلک وارد بکنه با بیان این یا شاید گفتن این رازی که حالا دیگه بین من و توئه، بین عزیزترین کسم و خودم این رو گذاشتم، جای دیگه مطرح بکنه، اینجا نهایت تأسف داره از اینکه من واقعا همسرم رو چقدر میشناسم، چقدر مطمئن بودم این آدم عاشق منه، منو دوست داره، چقدر من بهش اعتماد داشتم، چقدر او با من صادق بوده. و به هر حال میگم شاید باید یک دور دیگه معیارها و ملاکامون رو بازنگری کنیم که چقدر من انتخابم اصلا درست بوده. یعنی با آدمی انقدر صمیمانه و پاک و صادقانه باز کردم خودم رو و دردهام رو که ببخشید ولی او لیاقت شنیدنش رو و نگه داشتنش رو نداشته.
بله نداشت.
به هر حال قطعا این صدمه میزنه به رابطمون، این رفتاری که اون فرد اینطوری نشون میده.
حالا سوالو میخوام از اون ور بپرسم، توصیه‌تون برای فردی که این راز باهاش مطرح میشه، اون همسری که قراره داره حالا این رازو میشنوه و یه اتفاق تلخو داره میشنوه، گفتید شوک میشه،
درسته.
اون باید چه جوری واکنش نشون بده، چی کار کنه؟
لابلای عرایزم خدمتون گفتم که او هم شکی برده، یعنی وقتی که میبینه که همسرش گاهی یه خودداری هایی داره، گاهی وقتای ترس ها و استراب هایی داره، توی لحظه های مغمومه و یه گوشه های تاریک انزوای ذهنش کشیده میشه، یه حدسایی زده که حتی گفتم ممکنه مثلا به خودش شک کنه که من چیکار کردم، از دست من ناراحته، کجای این رابطه مشکل داره که گاهی همسرم رو اینجور میبینم. بنده این وقتی که اون مقدمه چینی رو، خیلی مهمه که با مقدمه بریم سر موضوعمون، همسر شروع میکنه به اینکه میخوام در مورد چه مهمی صحبت کنم، در مورد ترسی، استرابی، غمی که دارم، چیزی که تو گذشته من افتاد. اینا خودش یه نشانه هاییه که فرد مقابل خودش رو آماده میکنه. پس من آماده شنیدن یه چیزی باشم که یه کمی غیرعادیه، خیلی سنگینه و قطعا یه غم و دردی توش هست.
که دیگه خیلی شوکه.
آره، به خودش یه آمادگی بده و خب قطعا انتظارشو نداره شاید مثلا در این لول یا در این درجه و تو این محدوده باشه، همون لحظه احساسش رو بگه. یعنی وقتی که شوک هم میشه میتونه بگه خیلی متعجب شدم، خیلی ناراحت شدم، اصلا گیجم، الان تو این لحظه نمیدونم به چی بگم. یعنی اینا کمک میکنه که تو به طرف مقابلت یه نشانه هایی میدی از اینکه چه حسی دارم و چی داره تو ذهن من میگذره. چون اگه فقط سکوت کنه، همسری که یه همچین رازی رو باز کرده نمیدونه چی فکر کنه.
حالا
آره الان ناراحت شد، الان در مورد من داره قضاوت میکنه، حالا تو فکر جدایی. بنابراین ما فوری با چند تا جمله احساسی که حتی اگر چیز خاصی نیست، گیجم، الان خیلی شوک شدم و نمیدونم چی باید بهت بگم و قطعا نوازش و لامسه به کمک ما میاد. حداقل یه بغل گرم، یه آغوش، یه حضور رو فعال نشون بدیم. همیشه بعد وقت هست که برگردیم و در موردش صحبت کنیم و بقیه احساسامون رو بگیم. ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که او همسر منه و دوستش دارم و انتخابش کردم و این یه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشته که من دوستش داشتم. هیچ ربطی به اون گذشته و اون اتفاق نداره اینا.
درست. اتفاقا دقیقاً الان همین بود سوالم. این گفتید هیچ ربطی به گذشته نداره. این گذشته چقدر ربط داره به زمان حال؟ ما اصلا اصولا توی ازدواج، توی رابطه جدید چقدر باید گذشتمون رو وارد کنیم؟ مرسی. چقدر باید در موردش صحبت کنیم؟
این سوال خیلی مهمیه. خیلی متشکرم اینو مطرح کردیم. متاسفانه وقت زیادی نداریم برای اینکه خیلی بازش کنیم. ولی همینطور به طور کلی میگم و یادم یک بار توی برنامه صحبت کردیم که اصل صداقت کامل هست با همسر.
بله.
ولی من تصمیم میگیرم که تا کجا و چقدر از این حقیقت رو بیان کنم. ببینیم ما یه آدمهایی هستیم که یه زندگی‌های مجزا و متفاوتی از هم داشتیم، تو خانواده‌های مختلف، شرایط مختلف، قطعا تجارب و خاطرات گوناگون. رسیدیم به همدیگه توی یه لحظه ای و اون لحظه ها رو همدیگه رو شناختیم، اون چیزی که حالا من امروز هستم، خصوصیات و ویژگی ها و شخصیت امروز من رو او دیده و من هم از او دیدم و همدیگه رو حالا انتخاب کردیم یا یه نوعی در کنار همدیگه هستیم. این دلیل نداره که او رو در تمام گذشته خودم سهم کنم و همه چیزو بریزم روی دایره. من گزینشی و انتخابی چیزهایی رو که دوست دارم از گذشتم، خاطراتم، با اون شریک میشم و مطرح میکنم. اگر او سوال خاصی از من داره از گذشتم، قطعاً صادقانه هر چه که هست در پاسخ به اون سوالش میدم. مثلا ممکنه بپرسه که قبل از من تو رابطه‌ای بودی؟ مثلا جوابش اینه که بله، یه نفر بود خیلی برام مهم بود، یا بله دو بار، یه بار نامزد کرد، هر چی که بوده، یا اینکه نه نبوده. ولی اینکه خودم بیام بگم من قبل از تو با 6 نفر بودم که دوتاش نامزدی بوده، یکیش دوستی ساده بوده، یکیش تو دانشگاه بوده، لزومی نداره. گذشته های من گذشته و اون چیزی که هستم امروز قاعدتا برای تو مهمه. اگر چیز خاصی میخوای بپرس، من صادقانه جواب میدم.
وگرنه نپرسه در واقع اینقدر براش مهم نبوده لابد.
آره. و من اون چیز اون قدری رو حالا به عنوان خاطره یا حالا گذشته هام میگم که گزینشیه، خودم راحتم باش، دوست دارم و انتخاب کردم همونقدر بگم. ولی هر چه که میگیم کاملا صادقانه است.
خیلی خیلی ازتون ممنونم دوستان عزیز. به پایان قسمت از برنامه اتاق مشاوره هم رسیدیم. امیدوارم زندگی خوبی داشته باشید، رابطه های خوبی داشته باشید و خوشبخت باشید. خدا نگهدار.
برنامه بود از مجموعه اتاق مشاوره که از رادیو پیام دوست شنیدید. امیدواریم که برنامه های ما رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند کلاود و تلگرام دنبال بکنید، البته زیر اسم پرژن BMS و مشترک رسانه ما باشید و اگر این برنامه ها مورد قبولتون واقع شد به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم سهیم بشید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @persianbmscontact. تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعه موسیقی گوش کنید.
داد از آن اشکی که از چشم تو افتاد. ای وای وای از این تنهایی دیوانه باد، ای وای وای از این دل، این دل دلتنگ دیدار.
خب این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم آخرین برنامه از مجموعه در سایه کرونا.
سال 2020 ویروس کووید 19 زندگی هر کدوم از ماها رو در سراسر دنیا به نحوی تغییر داده. تا الان که این برنامه در حال ضبط شدنه، بیش از 8 میلیون نفر در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شدن و بیش از 440 هزار نفر جونشون رو از دست دادن. بعضی کشورها تونستن سریع وارد عمل بشن و طی مدت کوتاهی همه‌گیری رو کنترل کنن و به یک وضعیت ثبات برسن. بعضی کشورهای دیگه وارد فاز دوم شدن و بعضیا هم در این میون هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن هستن. صرف نظر از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنیم و در چه مرحله‌ای هستیم، در این دوران تجربه‌های مشترکی داشتیم. در این مجموعه پای صحبت‌های چند کارشناس در زمینه‌های مختلف نشستم تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه ویروس کرونا و تأثیرش بر فرد، جامعه و مؤسسات از زاویه دید اونا ببینم. با ما در 10 دقیقه آینده همراه باشید. در سایه کرونا مهمان این هفته خانم دکتر هدا محمودی، مدیر کرسی بهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند واشنگتنه که از سال 2012 این سمت رو به عهده داشته و با پژوهشگران، وکلا و محققان در رشته‌های مختلف در زمینه صلح جهانی گفتمان و همکاری می‌کنه. خانم دکتر هدا محمودی همچنین یکی از نویسندگان کتاب جهان بدون جنگ، عبدالبها و گفتمان صلح جهانی هستند و یکی از ویراستاران دو کتاب که به تازگی درباره حقوق بشر منتشر شده. در قسمت قبل نظر خانم دکتر محمودی رو درباره تأثیر جهانگیری ویروس کرونا بر نظم جهانی شنیدیم. در این برنامه از ایشون پرسیدم که آیا فکر میکنن این جهانگیری باعث میشه که کشورها با هم از این پس همکاری بیشتری داشته باشن؟
You know, I wish I could say that after this pandemic that nations aren't going to continue competing.
ای کاش میتونستم بگم که کشورها بعد از این اپیدمی با هم همکاری بیشتری خواهند کرد. واقعا ای کاش میتونستم این رو بگم و من آدم بدبینی نیستم، ولی واقعیت این هست که ما در دنیای زندگی میکنیم که رقابت هست. حتی در همین دوران اپیدمی که تا همین الان میلیون ها نفر از بین رفتن، میبینیم که رقابت هست. میبینیم که در بعضی کشورها بعضی گروه ها مورد توجه خاص قرار میگیرن. چطور میتونم بگم؟ اما میبینیم بعضی گروه ها حتی موقع امضای قرارداد برای تولید محصولات مورد نیاز نیروهای پزشکی رقابت میکنن، در حالی که آدم های زیادی در سراسر دنیا از این اپیدمی دارن جونشون از دست میدن.
Human beings all over the planet. I think depending on how
فکر میکنم بسته به اینکه چقدر دنیا بعد از این اپیدمی دچار استیصال بشه، بعضی کشورها ممکنه متوجه بشن که همکاری یا حرکت جمعی تنها راهی هست که جلوی پای بشر هست. و اینکه اگر ملل مختلف عقلشون و منابعشون رو روی هم بذارن، احتمال اینکه بتونن راه حلی پیدا کنن بیشتر از اون خواهد بود که بخوان با همدیگه رقابت کنن. و در نتیجه احتمال هر گونه کمک کردن به هم دیگر رو برای فائق اومدن بر مشکلات که متاسفانه فکر میکنم بعد از این اپیدمی دنیا باهاش مواجه خواهد شد از بین ببرن.
After the pandemic, it'll be interesting to see what happens to the world order.
بعد از اپیدمی خیلی جالب خواهد بود که ببینیم چه تغییراتی در نظم جهانی رخ خواهد داد. مطمئن نیستم که چطور به این سوال جواب بدم، برای اینکه خیلی زوده که بدونیم. ولی میدونیم که در کشورهایی که رهبرانش به سرعت تونستن به این اپیدمی جواب بدن خیلی موفق بودن. کشورهایی که خیلی هاشون زنان اداره اون رو به عهده دارن و باید بگم که خیلی شگفت انگیزه. در این کشورها شهروندان به کسانی که اداره امور رو به دست دارن اعتماد دارن و این خیلی مهمه. اعتماد به رهبران باعث میشه که شهروندان بیشتر مایل باشن که به اونچه که بهشون گفته میشه گوش بدن و انجام بدن. فکر میکنم که اعتماد به رهبران جامعه، البته رهبران خوب منظورمه، لازم هست. وقتی صاحبان قدرت در جامعه ای تبعیض بین اعضا و گروه های جامعه قائل نشن، البته مورد اعتماد خواهند بود. و این چیزی هست که خیلی کشورها در حال حاضر از نبودش رنج ببرن. در جواب سوالتون که نظم جهانی چه تغییری خواهد کرد، دوباره باید بگم که همش بستگی به رهبران ملت‌ها داره که انتخاب کنند با هم همکاری کنند یا اینکه تصمیم بگیرن که جدا بشن و هر کدومشون به تنهایی با این اپیدمی مبارزه کنند که متاسفانه باعث میشه همه ما ازش رنج ببریم.
در ادامه از خانم دکتر محمودی خواستم توضیحی درباره فعالیت‌های کرسی بهائی در دوران جهانگیری ویروس کرونا بدن.
Well, the Bahai chair early on when we realized that everything was going online.
در مورد کرسی بهائی برای صلح جهانی قبل از اینکه اپیدمی شروع بشه حدود یک سال پیش برنامه ریزی کرده بودیم که کنفرانسی برای تغییرات اقلیمی داشته باشیم که قرار بود به صورت مجازی تشکیل بشه، چرا که بیشتر فعالین تغییرات اقلیمی به خاطر حفظ محیط زیست به راه‌های دور سفر نمی‌کنند. ما اون کنفرانس رو در ماه اپریل برگزار کردیم و خیلی به موقع بود، چرا که بعضی از سخنرانان به این نکته اشاره کردند که چقدر این اپیدمی و تغییرات آب و هوایی با هم شباهت دارن. همین دیروز برنامه‌ای داشتیم درباره پلیس و تعصب نژادی. برای ما خیلی مهم هست که هرچه میتونیم در این مورد یاد بگیریم و فکر میکنم امسال شروع میکنیم سخنرانی ها و برنامه های مرتبط با بحران تعصب نژادی در آمریکا رو بیشتر کنیم. ما مقالات زیادی در این مورد منتشر میکنیم و به تازگی کتابی چاپ کردیم با عنوان جهان بدون جنگ که نظر آینه بهایی در مورد صلح رو بررسی میکنه و اینکه چه قدم هایی برای نزدیک شدن به صلح باید برداریم. در حال حاضر شاید از هر موقع دیگری سرمون شلوغ‌تر هست. برنامه‌های دیگه‌ای خواهیم داشت درباره نقش زنان در ساختن صلح که خودش مبحث بزرگی خواهد بود و همینطور مدیریت با حکومت جهانی. همونطور که گفتم برنامه‌های زیادی داریم و نمیذاریم اپیدمی سرعت ما رو کم کنه.
So there are many things that we will be engaged in this year and we don't intend to let the pandemic slow us down.
دوستان، امیدوارم قسمت آخر مصاحبه با خانم دکتر محمودی رو پسندیده باشید. این آخرین بخش از مجموعه در سایه کرونا بود که تقدیم شما شد. امیدوارم این مجموعه برنامه رو پسندیده باشید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما از طریق واتساپ یا تلگرام و با شماره 001-240-560-2414 در میون بگذارید.
آخرین برنامه از مجموعه در سایه کرونا بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. با سپاس بسیار و آرزوی موفقیت‌های روزافزون برای پریسا ثابت، تهیه کننده و مجری این مجموعه، یادآوری کنم که در روز دوشنبه هفته آینده ویژه برنامه‌ای رو تقدیم شما خواهیم کرد به مناسبت سال روز تولد حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائی. تا پایان برنامه‌های امروز با رادیو پیام دوست همراه بمونید و البته برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌های ما و همینطور اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید.
میشه مثل ما درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسید، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. تازه قصه تا میخواد به تازه نسازه، روزگاه با ما نسازه، شب و روز دنه ی دشمن دوباره به باره، از در و دیوار به باره، با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسیم، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا، پشت ما کوه، نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم، با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازی.
شنوندگان عزیز، برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست در همین جا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاری میکنیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.